بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در پناه حق محفوظ باشید. نایب وزیری شما همه شما عزیزان هستم در حرم آقا علی ابن موسی رضا. امشب شب زیارتی امام رضاست. توفیق نصیب ما شد که جا خدمت شما عزیزان باشیم و در جوار آقا امام رضا علیه السلام. زیارت یک پدیده بسیار عجیبه که روح انسان برکت و خاکی معصوم علیه السلام رو درک میکنه. از اونجایی که ما خیلی جرمی هستیم، خیلی وابسته به زمینیم، برای اینکه درک صحیحی از زیارت داشته باشیم حتما باید جسممونم که انهو حرکت بکنه، و الا همه شما عزیزانی که از پشت این هر واقع گوشیاتون، لپتاپاتون دارید بنده رو مشاهده میفرمایید، همین که دلتون وصل بشه، همین که تصاویر دارید میبینید، ظاهر آقا علی ابن موسی رضا هستید. همون موقع که اراده میکنید، همون موقع که عرض ارادت میکنید، شما ظاهر آقا محسوب میشید و روحتون ایشون رو درک میکنه، تمرکز میکنه، توجه میکنه. منتها عرض کردم همونطور که ما درگیر جرم و جنس این زمینیم، میبینید ما وقتی میخوایم در مورد بزرگی صحبت کنیم حتما ارتفاع تو ذهنمون میاد، چون اینطور بار اومدیم، سیستم عصبی ما اینطور میشناسه. برای همون به سمت امام رفتن، یعنی یک مکانی رو لحاظ کردن و به سمت ایشون رفتن، این که میتونه بارگاه شریف ایشون باشه، خودش موضوعیت داره و ارزشمند. تمرکز و توجه انسان رو به اون سمت میبره. لا اله الا الله. ان شاء الله خداوند هر چه سریعتر اسبابی رو فراهم بفرماد که این بیماری منحوس رفع بشه و همه شما عزیزان بتونید بار دیگر حرم آقا علی ابن موسی رضا بیاید، خصوصا عزیزانی که بیماری های زمینه ای دارن، جزو گروه پرخطر محسوب میشن، نمیتونن بیان. خب چون شب زیارتی بود گفتم شاید یه مقدمه راجع به زیارت عرض بکنم و انشاءالله به بحث اصلی که موضوع میشه اون هست بپردازم. خب موضوع بحث جوانان و ازدواجه. هر دوتاش بحث جالب و جذابیه، هم موضوع جوان و هم موضوع ازدواج. بندم خدا توفیق داده چند سالیه در هم خیلی با جوان ها دارم سر کله میزنم، جامعه مخاطب هم داتن نوجوان و جوانن، و هم در مورد بحث ازدواج و مشکلات دیگر جوان ها تا جایی که کاری از دستم بر اومده روشنگری کردم یا پیگیری های انجام دادم. اول موضوع خود جوانه که یک دوره عجیب غریب تو زندگی انسانه، دوره شکوفایی، دوره تحرک، دوره آرمانگرایی، دوره وابسته نشدن به خیلی از مادیاتی که خیلی ها رو میبره، دوره دنیایی نشدن. برای همین شما دقت بفهمید عمده انقلاب ها رو جوان ها پیش میبرن، چه انقلاب پیامبر گرامی اسلام که جوان ها نقش خیلی کلیدی داشتن، چه انقلاب اسلامی خودمون، چه 8 سال جنگمون، هر جا ما گیر کردیم این جوان ها آمدن. بحث هسته‌ای بوده، بحث همین واکسن بوده، هر جا مملکت نیاز داشته، هر جا نیاز به فداکاری بوده، به ایثار بوده، جوان اومده وسط. و این حرف دیپلماتیک یا من بگم خدمت شما عرض کنم یه حرف زیبایی باشه، حالا میخوام عبارت‌های قشنگی استفاده کنیم، حقیقتا اینطور نیست. بنده اعتقادم اینه، یعنی من خودم جوانم، بعضی موقع نگرانم که نکنه تو آینده من هم محافظه کار بشم. البته حتما جوانی به معنی عقل‌گرایی هم هست، به معنی رفتارهای عاقلانه هم هست. این بعضی ما تو ضرب المثل همون داریم، یا آقا طرف سرش درد میکنه، جوونه، کلش باد داره، بله اینا هم بخشی از جوانیه. اون شور و هیجان مد نظره، حتما این شور و هیجان باید در چارچوب شعور باشه، حتما باید شعاری ما مشخص کنیم، یه آرمانی داشته باشیم، یه مبنایی داشته باشیم، یعنی اون شعور و روش حرکتی که ما میخوایم به سمتش بریم و به سمت اون شعار و آرمانمون بریم، حتما این یک شور میخواد، یک هیجان میخواد، در واقع یک جوانی میخواد. جوان از واژه جوان و جویدن گرفته شده، یعنی کسی که توان جویدن داره و هنوز پیر نشده، مثلا دندوناش نیفتاده، یعنی سلامتی و تندرستی بدنی هم مد نظره. شما میبینید در قرآن وقتی اشاره میشه به حضرت، خدمت شما عرض بکنم، حالا تالوت، فکر میکنم یهودی ها میگن شاول، بعد تالوت، جسم سالم ایشون مبنا بوده، مد نظر بوده، قولی میگه عقل سالم در بدن سالم، این که این جسم ما سلامت باشه، تندرست باشه، کارهایی داشته باشه. شما تا جوانی میتونید صبح تا شب جلسه بذارید، پیگیری کنی، کار کنی. وقتی دیگه حالا سن آدم انسان بالا میره، طبعا عمر آدم به سمت افول میره و جسم انسان هم به سمت افول میره و کار سخت‌تر میشه. جوان ایده پردازه. تو کشور ما خدمت شما عرض بکنم اینجوریه که معمولا کسایی که تا دقیقه 90 کار میکنن بزرگترهای ما هستن الحمدلله، جوان ها رو فعلا میزنن صرفا مشاور، یعنی کار جدی دستشون نیست، در حالی که باید برعکس بشه دیگه. یعنی جوان توان کار کردن داره، انرژی داره، میخواد کار انجام بده و اون کسی که باید مشاوره بده مسنتر است. اما با این وجود وقتی به روایت اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، میبینیم که توصیه شده که از جوانان مشورت بگیرید، به خاطر که اینا ذهن تند و تیزی دارن، ایده پردازن، خلاقن، مبتکرانه نگاه میکنن، نگاه‌های سوای از نگاه‌های رایج دارن و بن‌بست شکنن. شما ببینید عجیب ترین ابداعات ما در زمان جنگمون بوده که فرمانده لشکرامون 22-23 سال 24 سال زیر 30 سالن عمده فرمانده لشکرام. من یه بره با خودم فکر می‌کردم، میدم عجب اون کسایی که ما الان تو کشورمون جوان میدونیم اینا زمان جنگ میانسال محسوب می‌شدن. یعنی دیگه یه کسی مثل شهید همدانی رو ایشون مثلا اون موقع نمیدونم حالا نزدیک 30 سال بودن 27-28 سال بودن چقدر بودن، مثلا ایشون مسنشون بودن. و خدمت شما عرض بکنم ما فهمده لشکر 18 ساله 19 ساله 20 ساله هم داشتیم. حالا یه سوال، آیا کار پیش نرفته؟ حتما رفته، اگه نبود که جلو کل دنیا نمی جنگیدیم. ما از چندین کشور دنیا فقط اسیر داریم، اسیر از یوگسلاوی، اسیر از فرانسه، اسیر از کشور اروپایی، اسیر از سودان، اسیر از مصر، اسیر از خدمت شما عرض کنم عراق. این تمام دنیا اومدن با ما جنگیدن. شوروی و آمریکا با هم کلی مشکل دارن، با هم درگیر جنگن، جنگ سردن، اما سر زدن ایران و کمک به عراق به بعثی‌ها با هم مشترکن. خب چه کسی تونسته گره گشایی کنه؟ بازم جوونا. منتها الان نمیدونم چرا این اعتماد به این شکل صورت نمیگیره. یه جورایی این محافظه‌کاری فکر می‌کنم داره اذیت می‌کنه. امروز هم که کشور ما تو بنبست اقتصادی فرهنگی، بازم باید بریم سراغ جوانا، ظرفیت‌هاشون آزاد کنیم بتونن کار کنن. بهترین عبارتی که من دیدم تا الان انصافاً، تا ندیدم شبیه این رو، در مورد مردم استفاده از ظرفیت‌های مردم، علل خصوص من با اولویت و متمرکز روی جوانا بخوام عرض بکنم، فرمایشی از پیامبر اسلام. ایشون می‌فرماد مردم مثل معادن طلا و نقره‌اند. ببین یه نگاه اینه که مردم رو طلا و نقره ببینی که بریم استخراجشون کنیم، خلوصشون رو ببریم بالا، بهره‌وری رو بیشتر بکنیم. یه نگاه هم هستش که نه، ما بگیم آقا یه سری زامبی داریم به اسم دهشستی، اینا درس خوندنشون کلاسای 40-50 نفره بوده، بعد اومدن دانشجو شدن دانشگاه ها کلی گسترش پیدا کرده، بعد الان اینا دنبال کارن بیچاره شدیم، بعد اینا هم زن میخوان بدبخت شدیم، بعد احتمالا این بیچاره هم پیر میشن، بحران های بیمه و بازنشستگی اینا لابد خواهیم داشت. خب بعضی‌ها دارن میگن میان آقا اینم دهه آخر چند دهه پیش رو ما بحران های بازنشستگی اینا داریم. خب این واقعا یه نگاه سلبی و بسیار بده به بحث انسان، هرگز نگاه اهل بیت نیست. شما نگاه کنید توی واقعه عاشورا از بچه 6 ماه نقشش تعریف شده تا پیرمرد 90 ساله. و چرا ما اینجوری نگاه؟ من احساس می‌کنم یه جاهایی برخی از عزیزان و بزرگواران یه خورده از این سیره فاصله گرفتن. تعارف نداریم دیگه، خورده خود انتقادی مثبت داشته باشیم، یه خوردم انتقاد پذیری بره بالا. این یه واقعیته. شما توی هسته‌ای کی اومد مشکل حل کرد؟ توی موشکی کی اومد وسط کار؟ شهید تهران مقدم وقتی بحث موشکی رو استارت میزنه چند سالشه؟ آیا همین الان ما به این جوان اعتماد میکنیم؟ همین الان حاضرین ما مثلا یک بخش مهم نظامی در اختیار جوان‌ها قرار بدیم؟ یک بخش مهم خدمت شما عرض کنم امنیتی ما در اختیار جوان‌ها قرار بدیم؟ اینو محافظه کار شدیم. اگر میخوایم مشکل کشورمون حل بشه، راهی جز این نیست. این که یه آدم 70 ساله بره جاش یه 45 ساله بیاد، این جوانگرایی نیست والله. این اصلا مسیر طبیعیه، این همه جای دنیا همینه. یه نفری که 22-23 سالگی رفته سر کار، لیسانسشو گرفته، بعد حالا ارشدش هم گرفته 25-26 سالگی رفته سر کار، خب 20 سالم خدمت کرده باشی تازه میشه 45 6 سال. این یه مدیر 20 ساله است، خب معلومه باید مدیر ارشد دیگه بشه، تو 10 سال آخرش کاری انجام بده. چی شده ما به کجا رسیدیم که فکر می‌کنیم الان 50 ساله یعنی جوان، 53 4 ساله یعنی جوان؟ خب ما انگار تنظیماتمون ریخته به هم تو کشورمون. ما نمی‌خوام یه ریویو کنیم، یه دوباره خودمون رو بررسی بکنیم؟ واقعا من معتقدم خدا شاهد ما جوان نجیبی داریم. نه که بخوام هندونه زیر بغل شما بذارم یا زیر بغل جوونا، نه اینجوری نیست. کجای دنیا اینجوریه؟ جوانگرایی یعنی همون کاری که تو جنگ صورت گرفت. 22 3 ساله بیاد سر کار، 25 6 ساله بیاد سر کار. بله روحیه جوانی هم سر کار، یه نفر کارآمد تا 90 سالگی واقعا فرق داره با بقیه، کار ازش برمی استفاده شه. عرض کردم ما جوان کربلا علی اکبر نوجوانم داریم، عبدالله قاسم پیرمردم داریم، حبیب مسلم، هر کسی اون روحیه، یعنی مثلا جوان جوانی روحیه است، یعنی تمام صفاتی که عرض کردم رو حالا در یک روحیه ببینید. ما سردار سلیمانی قد 10 تا جوان 25 6 ساله میدوید این طرف اون طرف میرفت، کارآمدی داشت. اما بپذیریم این بزرگواران جز استثناءات بودن، اصل بر این که همون سنم جوان باشه. یه وقت این برخی این فرمایش رهبر انقلاب رو بهانه قرار دادن که از مسئولین محترم توی یک جلسات گفته بود من جوان 60 ساله، خودشو گفته بود اون برهم می‌خواست شرکت کنه برای انتخابات ریاست جمهوری، بعد این بحث جوان بودن رئیس جمهور مطرح شده، گفت من جوان 60 ساله. نه شما که 60 ساله الزاما جوان محسوب نمیشه، شاید روی جوانی داشته باشه، جز اون طیفی باشه که شبیه حاج قاسم بودن، اما جوان محسوب نمیشی، تعارف نداریم. این تعارفا رو کردیم که امروز دچار مشکلات شدیم. مردم نجیبی داریم، جوانای نجیبی داریم. آقا سطح توقعاتشون رو می‌خوای بیاری بالا؟ به خدا نه. می‌خوایم واقعی بشیم حرف بزنیم. بنده اینجا در محضر آقا علی ابن موسر رضا دارم عرایضی رو مطرح می‌کنم. چهار ستون بدنم می‌لرزه. که به خدای نکرده مطلبی بیان نشه که مورد رضایت اهل بیت نباشه. خودمون می‌سپاریم به این بزرگواران. ما مدعی چیزی نیستیم. حتما ما هم سرپا اشکالی میراد داریم، انتقاد به حرفمون وارده. اما اون چیزی که فکر میکنم درسته برداشتم اینه، عرض میکنم حالا هر جا دوستان فکر میکنن اشتباهه بیان اعلام کنن، فضای شبکه های اجتماعی هست راحت میتونن. ما حقیقتا ما جوانامون نجیبن. امروز جامعه ما به سمتی داره میره که اساسا کأنه سیاست گذاری برای تجرده، یعنی می صرف طرف مجرد باشه. این صرفه صرفه عرفه، عرف جامعه، صرفه صرفه اقتصادیه، دو تا چارتای اقتصادی دنیوی به قول عقل معاش، نه عقل معاد. عقل معاش میگه که زواج نکنه. و ما چه کردیم که این اتفاق افتاده؟ به نظرتون نیاز به بازنگری نداریم؟ وقتی جامعه دوچار انحراف جنسی میشه، کسی که ولی خداست، کسی که پیامبر الهیه، کسی که دغدغه داره، حضرت لوط علیه السلام، میبینه جامعه دوچار انحراف جنسیه. به قولی میاد جلو در خونه، وقتی این روز میخوام از شما عزیزان و این مکان مقدس، این افرادی که دوچار یک انحراف جنسی بودن جمع شدن جلو در خونه لوط، اومد بیرون، حضرت لوط علیه السلام فرمود چتونه؟ نیاز جنسی دارید؟ ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین، بفرمود خودت بیاد با دخترم ازدواج کن. این رو هم مفسرین دو جور فرمودن، یکی دی میگن که منظور به عنوان پدر امت گفت بیاد با دخترها ازدواج کنید، خیلی خوبه. پس راهکار مقابله با مشکلات جنسی تو جامعه چیه؟ ازدواج، ازدواج صحیح، ولی همجنسگرایی تو جامعه بروش بده یه ازدواج و بسیج ازدواج باید تو کشور ما شکل بگیره. من معتقدم چون بسیج سازندگی بود، همچون که بسیج نظامی بود، بسیج ازدواج باید صورت بگیره. تمام ارکانها، دولتی، حکومتی، انجیوها، خصوصی، مذهبی، حوزوی، دانشگاهی، همه با تمام توان باید بیان که ازدواج ترویج بشه. به خدا الان این نیست، صدا از کسی در نمیاد. کسی که دغدغه دین داره نمیتونه انحراف جنسی ببینه سکوت داشته باشه. و برخی از مفسرین میفرمان که منظور ها اولا بنات بیا با دخترای خودم ازدواج کنید. ببینید کدام یکی از ما، کدام یکی از ما حاضرین مثلا بریم یه نفر دچار انحراف جنسی بگیم بیا با دخترمون ازدواج کن؟ اینه که یه نفر میشه پیامبری که دیگه نمیشه. اینطوری نیستش که خدمت شما عرض بکنم خدا یکی خوشش اومد یکی خوشش نیومد. نه، این بزرگواران امتحانات پس دادن. ما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها میگیم السلام علیک یا ممتحنه قد امتحنک الله قبل ان یخلقک. سلام بر توی، امتحان شده، خدا تو رو امتحان کرده بود شما رو قبل اینکه خلقت کنه. طور نیست که هر کسی یه عهدی عرضه شده پذیرفتن و در روز الست بوده چه بوده، حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم. اینی که این نفر میشه پیامبر، آیا خوی پیامبری داریم؟ میشه شما نیاز جنسی جوان امروز ببینی سکوت کنی، بی تفاوت باشی؟ مسئولین ما سکوت کنن، مجلس ما، قانونگذاران ما سکوت کنن، دولت ما سکوت کنه، تمام قوا، هر کسی هر کاری دستش برمیاد، مردم اصلا ول کنید. بسم الله. حالا یه دولتی بوده که حالا مثلا تو بحث مسکن علاقه نداشته کار کنه، گفته آره مسکن من مزخرفه، نمیدونم چی رو نمیخواسته بسازه. سال 1,000,000 مسکن بعد میساخته، 8 سال نساخته، 8 میلیون فقط دپوی مسکن داریم. خب جوان کجا بره زندگی کنه؟ کجا با کدوم قیمتا؟ چجور خونه اجاره کنه؟ چقدر حقوقشو بذاره برای اجاره؟ چقدر اون پدر بازنشستش داره که بده این بره؟ تو مریخ داریم زندگی میکنیم یا همینجا؟ واقع بینانه میخوایم حرف بزنیم؟ یا میخوایم بیایم تعارف تیک پاره بکنیم؟ حتما باید نظام با تمام قدرت بیاد. حالا مردم نیومد، اونو حالا به حسابش میرسم جداها، عرض میکنم ما هم بشینیم کنار هیچ کاری نکنیم. من به شخصه به نوبه خودم ده ها نفر تا حالا به ازدواج هم در آوردم، به اندازه خودم میشناختم، معرفی کردم، دنبال بانی گشتم. خدمت شما عرض کنم پول رهن آورده، مثلا بانی اومده به اسم خودش خونه رهن کرده، گفته 2 سال بیاید رهن کامل کرد، بیاید 2 سال برید بشین. اون جوونم متوقع نبوده ها، اون جوونم قانع بوده، رفته تو تهران توی طبقه 4 یه خونه 45 متری 50 متری بدون آسانسور حفظ زندگی کردم. یا جوونم میتونم پلا برم بالا بیام پایین؟ بله جوونی برو بیا. اون دخترم شریف بوده، اون پسرم شرف داشته، حاضر بودم برم توی هم خونه زندگی ازدواج. آیا چند نفر ما از این کارو بکنیم؟ چند تا خیر ما امروز نشستن؟ این شما ای آقا امام رضا جواب باید داشته بشه دنیا. چند تاتون نشستید با خودتون گفتید آقا من که پول دارم، چقدر میخوام ببرم، چقدر از این دنیا میخوام ببرم؟ نخوندی قرآن؟ جمع اعمالا و عدده، جهنم جا کیاست؟ کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. توی آتیش خورد کننده میندازیمتون. آی کسایی که جمع اعمالا، مال جمع کردیم و عدده، هی متعددش کردید، هی تعدادش رو زیاد کردید، کجا میخوای ببری؟ جز 2 متر قبل چی میخوای ببری؟ چند تا از اون برجا رو با خودت میخوای ببری؟ چند تا از اون 8 وادی 16 وادی 12 وادی رو میخوای برداری ببری؟ چند تا از اون خونه 1,000 متری میخوای با خودت برداری ببری؟ یه خونه داری؟ یه درآمد داری؟ کار از این بهتر؟ بیا به اسم خودتو، فک و فامیل تو، خاندانت خونه بخر. اولا سرمایه است، اما برو بگی تو حرم امام رضا ببین یه جوانی با چه ازدواج می‌کنی، میگه مشکل به خونت مامان. من الان دوستی دارم چندین سال 5-6 سال خونه میشینن تهران با یه قیمت 1/3 قیمت. بعد بهش گفتم خیلی خوبه با این مشخصاتی که داریم، 130 متر خونه. گفتم چه؟ گفت ایشون گفته که دو تا جوان مذهبی و امام زمانی هستید، منم خونه دارم، بازنشسته هستم، خونه یه واحدم دادم اجاره، بیشتر ازم میخوام چیکار کنم؟ به شرطی که هر 3 سال یه بچه بیارید. الان ایشون دومین بچه‌ش هم بدونه اومده الحمدلله. خب ببینید، خب رحمت خدا بر پدر و مادرم چین کسی، خدا به حق این شب عزیز که زیارت علی ابن مسعود، تمام وجود دارم عرض میکنم جلو بغضمو گرفتم، گریم نگیر خدا شاهد، به حق آقا خدا ان شاء الله رحمت بی‌نهایت نصیب چنین آدمایی بکنه. لازم نیست من سر تا پا گناه بگم، حتما نصیب حال ایشون خواهد شد. چیکار دارید میکنید؟ پولاتون رو جمع میکنید چیکار میکنید؟ گفتم بیاد به نام اینا بکنید. نه، بگو دو سال بهت وقت میدم، سه سال بهت وقت میدم، تهش پنج سال بهت وقت میدم، خودتو جمع کن، بعدش هم برو اجاره اجاره کن، بعد برگرد اون دنیا وقتی سر صراط گرفت بگو بله مشکلات جنسی تو جامعه بود، انحرافات چه گرفته بود، خدایا من به اندازه وسعم این کار انجام دادم. میدونی ما چند تا خونه خالی توی ایران داریم؟ افرادی که انقدر دارن بابا اینا فرصت میکنن اجاره بدن اینا رو، خونه رو انداختن که خونم که الحمدلله تو ایران مثل گوشت گوسفند، یعنی هیچ دوریز نداره، خونه رو میسازی یا میفروشیش یا رهنش میدی یا اجارهش میدی یا از سندش میری وام میگیری آدم از زندان در میاری، هیچ دوریزی نداره، همینجوری بندازی هم پول هی قیمتش میره بالاتر، الحمدلله زمین طلاست از قدیم گفتن. خب تو که ما گفتیم برو به نام جوان کن، نخواستیم شما بدرتو بیامرزه، شما هم نمیکنی، بیا به نام خودت، به نام بچه‌هات بگیر. دارید بابا از همون جوانه فامیلت شروع کن، شرط بذار براش، بگو شرط من شرط معنویه، کمک کن، یه هزینه مسکن رو دوش این بردار، همه نظرمون فقط سوزنمون گیر کرده تو فقط روی موضوع. ما کمبود مسجد داریم، میدونم میدونم، به خدا من زمانی که دانشجو بودم یکی از طرحایی که بنده پیش می بردم یعنی انجام میدم تو همون شهری که محل تحصیلم بود، شناسایی مساجد تو روستا بود. من شاهرو درس می خوندم یه مقطع تحصیلی بود، تمام مساجد روستاهای شاهرود به سمت کلات خیج همه رفتم خودم شناسایی کردم. روستاهای ما داشتیم 7 تا مسجد داشتیم، سر لج و لج بازی با هم دیگه، کوچه چپی ها کوچه راستی ها، بالایی ها پایینی ها، محرم فامیلامون از تهران میان 5000 نفر تو فلان دهات جمعن، پوز اونوریه رو بزنیم روش کم کنیم، یه حسینی 3 طبقه ساخته ایمد یه 5 طبقه میساخت خالی. من چند نفر دهات جمعیت داشت با کل فکر فامیلش میمدن حسینی زدن 10000 نفر جمع شد. خب بسم الله، این آهنایی که سر هم کردیم، این گچ و سیمانا، فقط توی محرم آقا ما که دیگه بچه هیئتی هستیم دیگه، من حداقل میتونم حرف بزنم، بقیهش که بنده گفتم حسینی نسازیم، گفتم نه، گفتم فقط حسینیه نسازیم، گفتم مسجد نسازیم، خیر نه فقط مسجد نه، ما یه جایی باید اصلا ادراک ما تغییر بکنه در مورد فرهنگ وقف، فرهنگ نظر. امروز کسی که ازدواج جوانا رو فراهم بکنه، بابا بیا برو به خدا این صدقه نیست، برو منت اون جوانو بکش، گریه کن به دست و پاش بیفت، بگو میشه بابا میره اربعین چجوری گریه میکنن جلو تو میگیرن، میشه خواهش کنن بیای شب موکبه من باشی، چجوری دعوتشو میکنن به منزلشون، چجوری عشق میریزن ازت پذیرایی میکنن. به خدا اون خونه ای که یه جوانی رو جوت جوان امام زمانی امام رضایی رو برداره ببره اون تو، به خدا قسم این خونه خونه امام حسینیه. اون فهمی که من بی سواد از اهل بیت دارم اوج رضایت اهل بیت، برید سیره اهل بیت رو نگاه بکنید، برخی از موارد تو در تاریخ از ازدواج به خدا من جرئت نمی کنم پشت تریبون بگم، کارهایی که اهل بیت کردن برای ازدواج جوانو که اصلا شاید جامعه پس بزنه توان فهمش رو نداشته باشه. و امام معصومه، مگه ما مسیحیتیم که روحانیت داشته باشیم؟ خدای ما هر نیاز در ما آفریده به وجود آورده به رسمیت شناخته، میگه ازدواج دائم نتونستی، ازدواج موقت چیه نفکر نه، برای چیه؟ برای اینکه واقعی این دین، این دین حقیقی، این دین مبنا داره، این دین عقلانیه، این مذهب فطریه، این مکتب و این مذهب امیرالمومنین مذهب عقل و عدله. چرا ما در اصول مذهبمون عدل آوردیم که به زبان بی زبانی به همه بگیم جز ما شما همه تو خدا رو ظالم میدونید، عملا در عمل خدا رو عادل نمیدونید. ما عادل میشه خدای عادل، عدل یعنی هر چی سر جای خودش گذاشتن، میشه در تو نیازی رو به وجود بیاره بعد پاسخ نقرار نده؟ یه خورده میخوام با مردم حرف بزنم، با خودمون حرف بزنم. برخی از آقایان که گوش شنوا ندارن دیگه، ما انقدر داد زدیم والله هنجرمون رفتیم عمل کردیم، یه جای عرف ما غلطه. چی این قصه های درست کردیم؟ نمیدونم جهیزیه، نمیدونم چی و نمیدونم مهریه فلان و بابا او جمع کنه به قرآن قسم. مگه نمایشگاه ماشین زدیم؟ مگه دختر ماشینه؟ این نمایشگاه های جهیزیه رو میندازن همه رو جمع میکنن، نمیدونم توی یخچالش نمیدونم چی بذارید و تو دست سرویس بهداشتیش به گل بذارید. این کارا چیه؟ همه رو جمع کنی ببین آی مردم بیا چشتون درات بمیرید جز بزنید ببینید برای دخترم چه جهیزیه دادم. آه ندارید بدبخت بیچاره ها، دلتون تو زندگی نا بمونه. بعد میگه این زندگی چرا دعوا داره، این زندگی چرا بدبختی داره، این زندگی چرا پیش نمیره، چرا پیش بره؟ وقتی از اول نگاه مردم پشتشه، وقتی آه حسرت مردم پشتشه. من تو مذهبی رشد پیدا کردم که در اون امام معصوم جلوی یه گرسنه غذا نمیخوره، امام معصوم لقمه های مساوی بین خودش و اون موجودی که بهش پناه آورده بود تقسیم کرد. یه سگو میشه تو این مکتب نیاز انسان دیده نشه؟ بیا تو ذهن این دختر جوان بکاری که تو هم باید اینجاست. حالا دختر فقیر خانوادهش با آبرو ان، پدرش کارمند، الان نمیتونه یخچال سایت بای سایت بخره، بابا الان 30 میلیون 40 میلیون پول یخچاله، این بمونه تو دلش؟ دختر خانوما یه روحیات خاص دارن. میخوام رو هوا حرف بزنیم یا واقعی حرف بزنیم؟ ویژگی های زنه براش خونش مهمه، دکوراسیون خونش براش مهمه، خانوما رنگ و لعاب براشون مهمه، زنبل زیمول براشون مهمه. واقعیه داره چی کار میکنه؟ این عرفو کی قبوله؟ کدوم کی اینو عرف کرد تو جامعه که شما حاضر بارها من عرض کردم دخترت پسرت بره یه شهر دیگه تا 30 سالگی دکترا بخونه توی زیر زمینی روی موکت کبریتی باشی شفت و شبیه خودش زندگی بکنه؟ اینجا قابل اعتماده، اما نمیتونه با کسی که عاشقشه دوستش داره خدای محبت و این کشش درشون قرار داده نمیتونه بره زیر سقف؟ اینجا میشه بچه؟ یه شهر دیگه بشه میشه بزرگ؟ چی میفهمه؟ چی مبناتون بر رشید بودن چیه خانواده محترم؟ میتونه بره یه شهر دیگه خونه اجاره کنه، بره کاراشو به ادارات انجام بده، خرید کنه، شب نصف شب بره بیرون برگرده بیاد؟ چه جوریه زبونم لال؟ میتونه بره رفیق دوست دختر دوست پسر داشته باشه؟ ازدواج نمیتونه بکنه؟ من این میفهمم که در گناهان اینا شریکید، کسایی که سنگ اندازی میکنید شریکید در این گناه، تعارف نداریم. عرف جامعه شد تجملات. بابا طرف از اروپا بلند شده بود اومده بود میگفت انقدر که شما تو خونه هاتون یخچال سایت بای سایت نداریم ما نداریم. هیئت علمی یکی از مهم بهترین دانشگاه اروپا، حالا اروپا و آمریکا حضور ذهن ندارم، من یکی کشور غربی، میگفت بابا این چقدر شما وضعتون خوبه از نظر اون. نمیدونست نه ما وضعمون خیلی خوب نیست، مشکلات اقتصادی تو کشور، اما چشم هم چشمینه الحمدلله عالی در حد اعلی، گدایی کنیم اما فلان گوشی دستمون باشه، آرمون میاد یه پیرن رو رنگش کنیم تنمون کنیم. به خدا اگه همین خارجی همینجوری باشه برید ببینید زندگیشون، ما اشتباه میکنیم، ما دروغ میگیم، برید همینه که کشور خارجی زندگی میکنن فک و فامیلا علا هر کسی چند تای فامیل داره اون طرف، بپرسید ببینید اونور چجوریه، ببینید فرهنگ صرفه جویی چطوره، این ریخت و پاشا شرعیه، این شرعیه تو کشور تو شیعه خانه امام زمان معادل غذای 15 میلیون نفر ما دورریز داشته باشیم؟ شما همین برنجایی که ما تو سفره میریزیم دور نگاه کنید دیگه چقدرش تعدیق میشه، مثلا سفره ده بشقابا میمونه تمیز نمیکنه قشنگ بخوره. حساب بکنید هر خانواده مثلا هفته چند بار برنج میخوره، حساب بکنید ببینید چقدر برنج بده، یه ضربو تقسیم کنید، بعد خانوارم چهار بگیرید، یعنی چند میلیون خانواده داریم میگه هر خانواده چهار نفر، نه سه نفر نه دو نفر نه شش نفر هفت نفر الله قدیمی تا خب ببینید چه خبره. ما خودمون به جنگ خودمون رفتیم. بله حتما باید مسئولین کاری انجام بدن، حالا سراغشون خواهم رفت الان منتها ما چی؟ ما همش بیستیم که دیگه کار بکنه؟ ما خودمون شروع کنیم آقا بجنگید در این جریان مخالفی شکل گرفته، خود شما جوانا بشورید در مقابل این فرهنگ. ازدواجش صادر رو بنزه. دخترم، خواهرم، تو شعور و فهم خودتو با ساده زیستیت نشون بده. دنبال زیبایی خونت باش. زیبایی به معنی تبرج نیست، به معنی نیستش که مثل عقده‌ای ها خونت برق بزنه. دنبال لاکچری بازی باشه. زیبایی به اون سلیقه توه. همین دختر پسر با هم ازدواج نمی‌کنه. عرف غلط، قوانین غلط، مشکلات اقتصادی، کمکاری مسئولین. بعد همینا خدای نکرده بیرون با هم رابطه حرام دارن. خونه که با همن که. فقط حتما باید گناه باشه. با همون خطبه که بینشون خونده میشه مشکل دارید. کجای کاریم؟ بعد من اینو اعلام خطر میکنم اینجا. بعد اگر این فرهنگ شد بعدن طرف مولتی میلیاردر هم باشه دیگه ازدواج نمیکنه ها، میشه بالا شهر تهران، شهرهای بزرگ بالا شهرش میشه. آمار ازدواج به شدت پایین. اونا که دیگه مشکل اقتصادی ندارن دیگه، تفرد فرهنگ شده، ایندیویژوالیزم. این اروپا به همون دلیل که تو اروپا ازدواج نمیکنن. مشکل اقتصادی دارن تو آلمان، اقتصاد اول اروپا. نه دیگه، مشکل چیز دیگه است اینجا. اینجا مشکل چیز دیگه است. فرهنگ آروم آروم عوض میشه. این نظرسنجی که اخیراً صورت گرفت، درصد بالایی از جوانان گفتن مثلا نمیخوام ازدواج کنم. مجردی دوست داریم. برای چی؟ برای اینکه اون شیرینی ازدواج تو همون عنفوان جوانیه. بعدش طرف با سن گذاشت دیگه میل نداره، دیگه حس نداره. بعدش هم انقدر تو جامعه ابزارهای دیگه براش فراهم شده، خدای نکرده گناهالود که برای ارضای نیازهای خودش بره، دیگه عادت میکنه، شرطی میشه با اصلا. من اینجا اعلام خطر میکنم. تمام این جوابی که فساد گرفت از همین جا شروع شد. این داستان قوم لوط داستان عجیبیه. از من بی سواد اگر کسی بپرسه میگم مهمترین قسم قرآن اینجاست. چرا؟ خدا در مورد خلقت آسمان ها و زمین نجوم داره صحبت میکنه. میفرماد فلا اقسم به مواقع نجوم انهو قسم لو تعلمون عظیم. آقا قسم نمیخورم به زمان یا مکان به وجود اومدن ستاره ها، خیلی قسم مهمیه. یعنی قسم دارم میخورم خیلی مهمه. در مورد پیامبر چی داریم؟ اگر بحث سندیش بخشی از ازان حرف دارن، این معقوله. لولاک ما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی که اصلا افلاک هم نمی آفریدم. بعد تو قرآن مهمترین قسم قرآن از جانب من یعنی این لعمرک، به جان توی محمد قسم، این قوم لوط اوضاعشون خیلی خراب بود. این نباید تکونه اون بده. همه هم نشستیم یکی دیگه بهت مشکل حل کن. عذاب الهی میاد سراغمون از جایی که فکرشو نمی کنیم، در زمانی که فکرشو نمی کنیم. خدا یه بار رحم کنه، دو بار رحم کنه، به خاطر دلای پاک، به خاطر نفسای پاک، به خاطر این مردمی که استخوندار دینشون، این مردمی که ته دلشون وصله به اهل بیت. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، نعوذ بالله، نعوذ بالله، شما جا خدا چقدر کوتاه میای؟ فقط بر اقوام دیگه باید عذاب نازل شه. نه، ما تافته جدا بافته ایم. آسمون سوراخ شده، فقط ما افتادیم. خونمون رنگین تره، چشامون مشکی تره. این نیست. یه صلوات نه بفرمایید. پس ما خودمون داریم فرهنگو تغییر میدیم. خودمون بعد یه فکری کرد. حالا چیکار باید کرد؟ بعد همه بیان وسط. هر کسی دانشگاه تا جایی که میتونه، ازدواجای دانشجویی حتما باید رونق بگیره. دولت بیاد وسط، مجلس محترم، قوانین خوب و حمایت کننده درست حسابی با لحاظ کردن، یعنی جامعیت باید داشته باشه. مسببات یعنی چی؟ یعنی اگه ما یه وام ازدواجی میدیم، از اون طرف هم برای طلاقش فکری کنیم. یعنی این ور مشوق بذار برای ازدواج، برای طلاق نه، برعکس صد بذار. یعنی چی؟ یعنی باید وامر بیا تسویه کنه که میخواد طلاق بده. ما وام برای ازدواج رو نگفتم، تو شاید اصلا سوریه این ازدواج ازدواجگان وامر بگیرن، من باید بین ببرم. درست شد؟ مشاوره های بیش از ازدواج نه، کلاس مشاوره مزخرف کلان هست. درست حسابی طرف بره سرتیفیکیت ازدواج بگیره. ببین آقا، آقا رو می‌بینی، خانم می‌بینی، کلاس‌های ما ای کاش به دخترم بجای خونه‌داری شوهرداری یاد می‌دادیم، مشکلاتمون نبود. خدا نمی‌دونم چجوری شوهرداری کنم، پسرمو زنداری بلد نیستم. بفهم طرف روحیات زنو نمی‌شناسه، فکر می‌کنه همه زن مثل خواهر خودشن، تو خونه با هم دعوا بکنن سر کله هم دیگه بزنن. بفهمه بعضی ما خواهر برادر توی خونه به قول همه چیشون دیگه، یه پدر مادر از یه قضا، یه تربیت، همه چی یه لقمه، صبح تا شب اینو با هم بحث دارن سر یه کانال تلویزیون، سر نمیدونم مسافرت میرن، شیشه پایین باشه شیشه بالا باشه، طبیعی خیلی خانواده درگیری دارن. چطور یه دختر از یه فرهنگ دیگه خانواده دیگه میاد بعد مشکل نباشه بحث نباشه؟ هست، طبیعیه، هنر گفتگو رو یاد بدیم. سینوس زاویه 30 درجه یادش میدی، کوتانژان تو حساب بکنه، نمیدونم تو جغرافیا بره پایتخت کدوم قبرستون چیه، نمیدونم چه دردش میخوره اینا تو زندگی، کجا درد به درد، کجا به دردت خورد؟ شما الان به من بگو جز جدول ضرب چی به دادم به دردت خورد؟ اون چیزی که به دردش میخوره اینه که زنداری بلد بشه، شوهرداری بلد بشه یاد نده. اینا باید جدی بشه. یعنی اصلا از این طرف میره خدمت، میگه پایین خدمت هم میره زن میگیره، بعد میگه آقا این تاییدیه ازدواج دارم، من دوره‌ها رو کامل رفتم، من میشناسم زن چه موجودیه، مرد چه موجودیه. از اون وقت جلوی طلا، این اسلام دین عاقلانه و فطریه. شما میبینی برای نماز میت همینجا تو حرم زیاد دیدیم هر کی رد میشه همینجا وای میسته، نه وضوئی نه هیچ، چه با کفش وایستا. برای چی؟ برای اینکه عمدن اینجوری کرده که همه نماز بخونه. خب اما که مس میت صورت بخواد بگیره میگه باید بره غسل کنه، چون دقیقاً اینجا یه مانع گذاشته که نریزن مرده رو تیکه پاره نکن. لو شاید این مرده بر اثر بیماری مرده باشه، وقتی بیماری انتقال پیدا نکنه. ببین میخواد تماس با جنازه نباشه اما نماز بخونه. خب محمد قانون گذاری اینو باید یاد بگیریم از اسلام. جمهوری اسلامی یعنی که اسلام تو کنه قانون گذاریش باشه. شما برای طلاق صد بذار، سختی بذار. از این طرف ما بیا آمار ازدواج بریم، آزمایش الکی یلخی که همینجوری الکی رفتن یه دو روز هم دیگه رو دیدن عاشق معشوق شدن، حالا 6 ماه بعد از ازدواج هم همچین اون هورمونایی که تو خون ترشح میشه، دوپامین و اندروفین و اکسیتوسین و اینا به خاطر اون جنس مخالف اینا، بعدش که عادی شد تازه طرف عقلش رو کار میفته. ای چه این جوریه؟ نه، فرصت فراهم باشه اینا باید با همش آقا تست روانشناسی شخصیت شناسی باید بدن، برن تست بدن. به خدا الان همینو با هوش مصنوعی میکنم بعضی، من زبونم مو در آورد انقدر رفتم به برخی از این مسئولین عرض کردم که بابا بیاد هوش مصنوعی وارد کنین اینا، شخصیت شناسی ببین اصلا این دو تا با هم میخورید یا نه. آقا قدیما والله همین تو همین مملکت خودمون میخواستن دو نفر ازدواج کنن، میگفتن ببین مزاجتون با هم میخوره نه، جفتتون صفراوید با هم دعواتون میشه. خب همین الان روانش مثلا همینو داره میگه، برام مشاور مردم که اصلا بعدشون برام مشاوره، میگم من روانی ام برام مشاوره. دقیقاً روانی چون مشاوره نمیری، یه روانی فقط اینجوری فکر میکنه. مشورت بری بگیری از کی؟ یه متخصص. بری بگو آقا این شخصیتش به من میخوره نمیخوره. اگر این کارا رو انجام بدیم اون آمار طلاق میاد پایین، ازدواج بر بالا، ازدواج سوری نه. یه زمانی ازدواج دانشجو رو بودن همینجا الکی الکی اینا رو به قولی به ازدواج هم در میاد از ببینید ای آمارای بالای طلاق، اینم نباید باشه. حتما قوانین حمایتی بیارید، قانون بذارید، قانون وام بدید برای جهیزیه، پولو به گردش در میارید. آقا این اصلا نترسید، نگید منو بهش میشه، من اقتصادی بهتون اثبات میکنم. شما بگید مشروط بر این، من این بارها من این طرحو عرض کردم، من ببین به انقدر به مسئولین میگم دیگه، میام به مردم میگم که مردمم مطالبه کنن. بیاید بگید وام بهتون میدم به شرطی که کالای ایرانی بخرید، تمام شد. خب اون کالای ایرانی فروشش میره بالا. شما فکر کنید ما سال 500 600 هزار تا ازدواج داشتیم، این کرونا یه خورده جابجا کردین عددا رو. خب یعنی 500 الا بگیم 100 هزار تاشون هم نگیرن، یعنی 500 هزار تا چرخه گوش، 500 هزار تا یخچال، 500 هزار تا خود یه کارخونه چقدر میخواد بفروشه؟ برای اینکه انحصار هم شکل نگیره بیاید یه لیستی بذارید، بگین 10 تا کارخونه، کارخونه که قطعا از وزارت صنعت معدن تجارت وزارت سمت تاییدیه میگیرن که کارشون ایرانی محسوب میشه، مثلا اگه n درصد به بالا تولید داخل بشه، مثلا 60 درصد به بالا، 70 درصد، هر چقدر. خب بیاید بگه آقا این 10 تا برنده، مثلا 5 تا برنده، 3 تا برنده، 2 تا برنده، مثلا چرخ گوش، یخچال، بیاید انتخاب کنید، بذارید اینا با هم رقابت کنن، کالای ایرانی بخره. بعد اینکه فروشش رفت بالا، بعد تولیدش بره بالا، بعد بیشتر تولید کنه، چی میخواد؟ کارگر میخواد، کارگر که همین دوماده. یعنی همون پوله رو برمیگرده دوباره قسط میده به تو، برگردونه. ما نگفتیم مفتی یه طرف بده که بره با سود پایین. چون این افزایش نقدینگی مساوی پی وای تو فرمول اصلی اقتصاد عرضه و تقاضا اون طرف موجب تولید شده، جریان خلق پول اون طرف محو پول شکل میگیره ها. یعنی اگه شما پولو به سمت تولید ببری که تورمی نداره که، تورمش هم تورم بازم باشه هم بازم تورم مطلوبه. یعنی تورم که موجب رونق اقتصادی شده. الان چی مملکت راکت همینچم گرون میشه، یه لاغل خرید و فروشی باشه لاغل طرف سر کار بره، که اینم عرض میکنم نخواهد شد. شرایط باید فراهم کرد، این نحوه قانون گذاریه. شما میخواید جوونا رو مشکلشون حل کنی، ازدواجشون حل کنی، یه فکر باره سربازیش کن. این دو سالی که اینا با هم میرسن، این دو سال پسر میره سربازی، دختره دو سال تو درس میفته جلو، این ارشدشو گرفته، این لیسانسشو، حاضر نیست با فوق لیسانس زنه یه لیسانس بشه، عقب افتاد. اینا اصلا فکر میکنین؟ بعد این دختره ازدواج میکنه، بعد چی میشه؟ به یه روزی میفته سنش میگذره، بعد دیگه کسی سراغ این نمیاد. طبیعی با ما تو من تو خیال میخوایم توی یه فضای تخیلی و وهمی تحلیل کنی یا واقعیت. یه پسری میخواد بره ازدواج کنه، حداقل چند سال کوچیکتر از خودش میره میگیره. یه ده شصتی میرفتن ده هفتادی ها رو گرفتن، ده هفتادی ها دارن ده هشتادی ها رو میگیرن. خب شما با اون قوانین ایراددار و مشکل دارتون تو حوزه سربازی این کارو کردید. یه فکری باید به حال سربازی بشه. بله مباحث امنیتی رو میفهمم، ستاد کل رفتم، ستاد کل این رو مسلح رفتم، جلسه گذاشتم، ایده دارم برای این کار که مشکل حل بشه. خب مشکل سربازی جوانان رو حل کردیم، اون موقع ازدواجم حل بشه، امنیت هم لحاظ بشه. من نه خارج به طرح سربازی اینجا توضیح بدم، وقتش نیست و فضاش نیست، فرصت دیگه ای مثلا دنبال حیون. بله من این حرفو بزنم آقا خیلی از جوانا بیشتر خوششون میاد، نه من واقعا امنیت برام مهمه، اون حرف اون دنیا من بتونم سر صراط جوابگو باشم، من اینطوری حرفی رو میزنم. مسئولین عزیز اینم وظیفه شون. یک سری نهادهای دیگه داری، مردم رو گفتم مسئولین، آقا حوزه بیاد وسط تبلیغ کنه، شبکه مبلغین ما برن در مورد ازدواج صحبت بکنن، به مردم بگن در مورد نذر، به مردم توضیح بدن در مورد وقف، مردم توضیح بدن. طرف واقف اومده همین حرم امرضا میخواد وقف کنه، آقای عزیز میخوای وقف کنی؟ علی این کار واجبتره، به خدا صد بار دیگه حوزه رو ما خراب کنیم بسازیم دیگه نمیدونیم با چی کار کنیم دیگه، اسراف به پیر به پیغمبر. این حوزه قشنگ هم هست همینجوری 50 سال دیگه حوض میمونه، امام رضا هم والله راضی نیست. همین الان من با خبر شدم یکی از کارهای قشنگی که در حرم مطهر آقا علی بن مسترزا داره، خدا خیر بده بانیانش، انشالله الگو بشه برای بقیه جا. بلندش میرن اطراف شهر تو حاشیه شهر پیدا میکنن، جهیزیهشون رو جور میکنن و واقف داره، یعنی وقف حرم امام رضا این کارو کرده. اصلا امام رضا امروز اگر حی و حاضر اون فیزیکی که ما میبینیم بودن چیکار میکردن؟ شما میرفتی یه پولی میدادی، پولی که خواب بزنید توی صندوق، کارت میکشی، قبض میدی، ها؟ وقف میکنی. چقدر شما تردید دارید؟ که من که تردید ندارم که اگه از اون وقت یه جوانی میامد همون لحظه رو میدهد بشه یه چیز هم میذاشت روش. والا ما تاریخ خوندیم، ما سیر اهل بیت خوندیم، جز این ندیدیم. نه تنها به شیعیان، سره موسی بن جعفر علیه السلام میگن عام هم میرفتن، یعنی برادران اهل سنت هم میرفتن، هارون الرشید 15 دینار پول میداد که خلیفه بود، ثروتمندترین خلیفه تاریخ بوده، انقدر امپراتوری اسلامی گنده شده بود از اون بر اسپانیا، از این بر مرز چین، که این انقدر بزرگ بود میگفت من سالی یکی در میون میتونم حج برم، یه سال بعد برم فتوحاتو سرکشی کنم یه سال برم. این 15 دینار میداد، آقا موسی بن جعفر 150 دینار میداد، 150 تا 4.25 گرم طلا. طلا که در طول میگه تو اقتصاد ثابت میمونه دیگه، یعنی امروزیش بگم یعنی طرف میتونست با اون بره یه ماشین بخره بره توی تاکسی اینترنتی کار کنه، یعنی ماهی به طرف نمیداد، ماهیگیری میداد، قلاب ماهیگیری میداد. این سیره اهل بیت بوده. عزیزانی که وقف میکنید، این حوزه وقفی که من میشناسم، من اینو میفهمم، بنده هم زینف نیستم، ما ازدواج کردیم، اما دلم میسوزه، خدا شاهده تنم میلرزه بعضی موقع از این جوان ها میان جلو منو میگیرن، میگن خسته شدیم از گناه، فکر خوشمون میاد دوچار یه سری از گناه های جنسی بشیم، فکر اون جوان بلند میشیم اینجا چشش میفته به این گنبد آقا امام رضا، دلش میلرزه. من جایی بودم تو قم، این زری شش گوشه امام حسین داشتن تو مدرسه معصومیه حوزه علمی معصومیه داشتن میساختن، قصه‌ش رو قبلا تعریف کردم، یه جوونی امرون بود که اصلا دینیمون نداشته، قبلش تغییر کرده بود و من یه اتفاق افتاد دلش شکست، من با خودم بردمش. شبش گفت تو خواب دیدم رفتیم زیارت امام حسین، گفتم حالا حرم حضرت معصومم یه شعبه از اهل بیت چه فرق می‌کنه؟ گفت نه، مگه خودت نمیگفتی 6 تا گوشه داره؟ این 6 تا گوشه داشت. گفتم باشه ولمون کن. سخنرانی ما که تماشا داشتم دشمن برداری میکرد، بعد یه مار کشتن بردن چند تا پله میخورد تو حیات، در باز کردن به زور الله جمعیتشون کشتیم توی یه منبر، گشتم دیدم مات موندم، دیدم شش گوشه امام حسین جلو چشم و تو قم اینجا چیکار، نگوی زریح متحرک که الان رفته نسرود اونجا ساختن، تقریبا آخرش بود. ایشون از من رد شد، گفت دیدی گفتم شش گوشه بود. این رفته بود جلو زریح وایساده بود، دست نمیزد به زریح. گفتم چرا زیارت کن دیگه، ما این کرونا این قصه هم نبود، راحت زیارت میکردیم. بعد گفت استاد میدونی این دستا چه کارا کرده، چه گناه کرده؟ میخوام بگم این جوان ما با ذاتش والله العلی العظیم پاک، ما شرط داریم فراهم میکنیم به سمت گناه بره، بابا به زور میگیم باید بری گناه کنی، اصلا گذاشتیم بخش شقیقش باید بری گناه کنی. آی مردم بیاید، من همین بابت همین دعوا، من به اندازه کار از دستم میومده انجام دادم، اون چی به اندازه وسع مالی خودم بود از دستم برمیومده انجام دادم. اون عزیزانی که میتونن یک دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار، به خدا یه لحظه است. اینایی که میمیرن و یه دقیقه نگاه کنید با خودتون بگید این امروز بلند شد فکر میکنه از زوری بمیره؟ به خدا مرگم ما رو همینجور یقه خواهد کرد، ما رو خفتمون خواهد کرد، بختتن جوری سراغمون بیاد که نفهمیم از کجا خوردیم. همین مریضی رو نگاه کنید کجا پیدا شد، یا این همه جمعیت ما از جوان کشته شدن، از دنیا رفتن، با نمیترسی؟ برای آخرتمون نمیخوام کاری بکنیم؟ اون کسی که فقط دنیا بینه، یعنی چشم آخرت بین نداره، این که دجال یه استعاره است، یعنی تکبینه، فقط دنیا میبینه. چپ در فرهنگ قرآنی نماد دنیاست، اصحاب یمین اصحاب شمال، چشم راست نماد چشم آخرت بینه، میگیم پروندت دست راستت بدیم، یا و اما من اوتی کتابه بیمینه و اما من اوتی کتابه بشماله، همون سوره حق قبط باشه، و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. وقتی یک ما دجال شدیم حالیمون نیست، فقط دنیا داریم میبینیم، خب برای آخرت هیچ چی نمیخواد جمع بکنی، 1% احتمال بده آخرتی وجود داره، 1%، 1% احتمال بده آیه قرآن واقعیه، 1% بگو کلا لیوم بزن نفل حتمه و ما ادراک ما الحتمه، واقعی اون کسی که داری پول جمع میکنی کمک نمیکنی، خدا لیوم بزن لش تاکیده، یاش تاکیده، نون مشدد ثقیلش تاکیده، خدا سه بار داره تاکید میکنه که بد جوری میسوزونمت. و من میترسم به پیر به پیغمبر نمودم. یه جای آدم احساس میکنه که اینا واقعا خیلی شجاعن، بعضیا شجاعی نیست، چون از این بیعقلیه. همه اون بگیم وسط، هر کسی از دستش برمیاد بر عهده بگیریم، بگیم آقا من به اندازه این که چه میدونم یه حلقه یه جوانی جور کنم، یه بخش از یه جهیزیه رو جور کنم، خدای تو شاهد باشه یه آب میوه گیری من دادم، این همه خیریه تو کشور، برید تحقیق کنید بر خیریه هم ندید، خیریه درست رو پیدا کنید، میدونید سر و صاحب دارن، حساب کتاب دارن، بازرسی دارن، پیگیری میکنن، شفافه بحثای مالیشون، برید پیدا کنید کمک بکنید. همینا جمع میشه. بابا همین دو روز پیش مجری محترم ما رحمت بر پدر مادرش ما تو تلویزیون گفتش که آی پاشید چراغاتون رو خاموش کنید. من خودم ندیدم، شنیدم گفتن یک عدد 700 میگه چقدر معادل برق یه استان صرفه جویی شد. همین قصره قصره جمع گردد وانگهی دریا شود. آره یه عده هستن الحمدلله دستشون به دهنشون میرسه، کمک کنن. به پیر پیغمبر اون گناهی که اون جوان میخواسته بکنه، حالا ازدواجش تسریح شده، اینو برای ثواب می‌نویسه. این ثوابی که دست تو میگیره، نمیتونی خرابش کنی بعدش، چون اصلا نمیشناسی اون آدم‌ها رو. ازدواج کردن میرن اصلا نمیتونی خرابش کنی. ما بعضی از خوبیامون میتونیم خراب کنیم، نماز می‌خونیم ریا می‌کنیم، یه روزی میگیم برام میگه فاتحش می‌خونیم، این دیگه انجام شده، از دست در رفته. حالا تو این خونه بابا میگه یه متعل، اینو بگم عرضم تمام، یه مجرد میگه اینقدر ثواب داره، وقتی متعل میشه نمازش اینقدر، اینا با هم جماعت تو خونه نماز میخونن زن و شوهر، اینقدر میگه زن و شوهر پنجه تو پنجه هم دیگه میندازن، از لای انگشتانشون کرور کرور گناهاشون میریزه. یه کسی بشینه با همسرش شروع کنه خوشابش کردن، میگه بخنده، این از اعتکاف تو خونه خدا بالاتر، تو مسجد نبی بالاتر اشتباه نه. خب تو شرایط این ثواب رو داری فراهم میکنی. چرا اینقدر پول دنیاوی میبینیم؟ یه خورده اینقدر بورس دنیاوی میبینیم، یه خورده به بورس آخرتی هم فکر کن. البته اگه آقایون دستشون نرسه بورس آخرتمون هم پدرمون رو در بیارن، ان شاء الله اون ور دیگه در امانیم ازشون الحمدلله. خب من عذرخواهی میکنم، زیاده گویی کردیم در محضر آقا علی ابن مسترضا، ما رو ببخشن اگر خطایی داشتیم. یه درخواستی از شما عزیزان دارم که برای این حقیر سر و پا تقصیرم دعا کنید، دعا بکنید همه ما عاقبت به خیر بشیم. ماهایی که حرف میزنیم، ماهایی که مردم رو دعوت میکنیم، یه وقتایی شاید عامل نباشیم، این خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. دعا بکنید عاقبت به خیر بشیم، دعا کنید تو مسیر اهل بیت باشیم و بمونیم. انشاءالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و تأثیرگذار و خیر در ظهور آقا صاحب زمان قرار بده. انشاءالله به حق آقا علی ابن مسترضا ما به چشم سرمون ظهور آقا امام زمان رو ببینیم، دوران ایشون رو درک بکنیم. انشاءالله این کشورمون به حق امام رضا، همه این نفسای پاکی که اینجاست، اینجا یه ویژگی داره، هیچ جای کره زمین به اندازه اینجا نماز خونده نمیشه. تو کعبش هم، تو مکه‌ش هم انقدر کسی نماز نمیخونه. اینجا 24 ساعت مردم دارن نماز میخونن. خب اینجا جایی نداریم به اندازه اینجا خدا عبادت بشه. به حق این نفسای پاک خدای مشکلات کشورمون رو که از نظر اقتصادی فرهنگی مشکلات زیاد داریم، ان شاء الله حل بکنه. ما جز اهل بیت و خدا یاور دیگه ای نداریم. مردم ما به این امید انقلاب کردن، امید وعده های خدا، وعده های اهل بیت. ان شاء الله این انقلاب به دستان با کفایت رهبرمون، به دستان پر برکت آقا صاحب الزمان برسه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خواهم.